أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
برترین نخبگان ادبی ایران معرفی شدند. اهدای جایزه استاد همایی و محمد کاظم کاظمی. ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی گزینه‌ای جز دفاع مشروع ندارد. و سازمان همکاری اسلامی ترور هنیه را به شدت محکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دریم. نخستین رویداد ملی معرفی نخبگان ادبی ایران دیروز در تهران از محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی به عنوان سرآمد ایران فرهنگی تجلیل و جایزه استاد جلال الدین همایی به وی اهدا شد. در نخستین رویداد ملی معرفی نخبگان ادبی ایران که عصر دیروز در تهران برگزار شد، از مفاخر و نخبگان برگزیده ادبی سال 1403 از طرف بنیاد ملی نخبگان تجلیل و جایزه استاد جلال الدین همایی به آنان اهدا شد. در این مراسم از محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستانی ساکن ایران، به عنوان سرآمد ایران فرهنگی تجلیل شد. محمد کاظم کاظمی در حاشیه این مراسم در مصاحبه با خبرنگار ما روی کرده فراملی این رویداد ادبی را از نکات مثبت آن دانست و گفت:
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. در این رویداد بزرگداشت از نخبگان ادبی که امروز برگزار میشه و جایزه استاد جلال الدین همایی و افراد اهدا میشه، چیزی که برای من بسیار جالب هست و قابل توجه این هست که در اینجا ما یک نگرش و رویکرد فراملی به تعبیری میبینیم، یعنی در این همه قلمرو زبان فارسی و زبان فارسی و ادب فارسی در سایر کشورهای فارسی زبان هم نگریسته شده و این به نظرم یک اقدام خوب هست. و در کنار او این موضوع به خصوص قابل تأمل و توجه هست که ما در این ایام نوعی تلاش ها و یا سیاست های غرض ورزانه ای را میبینیم برای ایجاد اختلاف، برای ایجاد سوء تفاهم و نزاع و ستیزه بین ملت های مجاور، به خصوص ملت افغانستان و ایران. و ما به دلایل مختلفی که از جمله این مهاجرت های اخیری بوده که ناگزیر برای بسیاری از مردم اتفاق افتاده، دشواری ها و تنگناهایی که در جامعه ایران هست، مسائل اجتماعی که اتفاق میفته و علاوه بر اینها و شاید بیش از همه اینها، غرض ورزی هایی که وجود داره برای ایجاد افتراق و ایجاد بددلی بین دو جامعه افغانستان و ایران، به هر حال این چنین رویکردهایی، این چنین عمل برنامه‌هایی، به هر حال این چنین برنامه‌هایی و رویدادهایی که در اونها به این نقش همدلانه در حوزه ادبیات نگریسته میشه، به نظرم باید به چشم نیک و به چشم فعال نیک به تعبیری نگاه کرد و خوشحال و خرسند بود که در سطح نخبگان جامعه، در سطح اهالی هنر، ادب و رسانه این نگاه مثبت وجود داره و امیدوار هستیم که این نگاه مثبت در سطح جامعه، در کف جامعه به تعبیری هم رسوخ پیدا کنه.
ژاپن آمادگی خود را برای کمک در بازسازی نظام صحی در افغانستان اعلام کرد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
ژاپن آمادگی خود را برای کمک در بازسازی نظام صحی در افغانستان اعلام کرد. سرپرست وزارت صحه عامه با یاماموتو، رئیس پیشین هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یوناما و سفیر ژاپن در افغانستان دیدار کرد. به گفته دفتر رسانه‌های وزارت صحه عامه، در این دیدار که روی کمک و همکاری کشور ژاپن در بخش صحت افغانستان صحبت شد، مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه از کمک‌های کشور ژاپن برای بخش صحت افغانستان قدردانی کرد و خواهان تقویت نظام صحی، ارتقای ظرفیت کارمندان و گسترش خدمات صحی افغانستان به مناطق دوردست شد. سپس تاداموچی یاماموتو، رئیس پیشین یوناما و سفیر ژاپن در افغانستان، متعهد به ادامه همکاری دوامدار کشورش برای بخش صحی افغانستان شد. مسئولان در افغانستان مدعی هستند که می‌خواهند نظام صحی افغانستان را بازسازی و همگام با معیارهای جهانی بسازند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه در تهران تاکید کرد در غیاب هر گونه اقدام متناسب شورای امنیت در برابر تجاوزها و نقض‌های رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران جز استفاده از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع هیچ گزینه‌ای ندارد. علی باقری کنی در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده افزود اقدام تروریستی شنیع رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه، تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و یک پارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، تهدید جدی علیه صلح و امنیت منطقه و بین المللی و نقض جدی اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است و بار دیگر ثابت کرد که بنیاد و حیات رژیم اشغالگر قدس بر ترور، جنایت، تجاوز، نقض صلح، ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و جنگ افروزی و نسل کشی استوار است. وی تأکید کرد استفاده ایران از حق ذاتی خود در دفاع مشروع برای جلوگیری از تجاوزهای افزونتر این رژیم و حاکمیت اتباع و سرزمین جمهوری اسلامی ایران ضروری است و در زمان لازم و به صورت متناسب انجام خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه ایران تصریح کرد شورای امنیت ملل متحد باید به مسئولیت خود در قبال چنین نقض جدی و جنایت هولناکی عمل کرده و رژیم اسرائیل را به خاطر ارتکاب این جنایات و نقض‌ها مسئول شناخته و زمینه محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایات را فراهم آورد. باخری افزود در این حال مسئولیت آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم اسرائیل در ارتکاب این جنایت هولناک که انجام آن بدون موافقت و حمایت اطلاعاتی آمریکا ممکن نبود نباید نادیده گرفته شود. وی با یادآوری حمله تروریستی بزدلانه رژیم اسرائیل به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم گفت در آن زمان ما بلافاصله از شورای امنیت خواستیم تا این اقدام جنایتکارانه و تروریستی را قاطعانه محکوم کند، اما آمریکا مانع شورای امنیت در انجام وظیفه ذاتی خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شد و از اقدام کاملا حداقلی شورا در صدور بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی در محکومیت اقدام وحشیانه رژیم اسرائیل جلوگیری کرد و تمام راه‌های دیپلماتیک را بست و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران رأساً از حق دفاع مشروع خود استفاده کرد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست خود در جده ترور اسماعیل هنیه رئیس اسبق دفتر سیاسی حماس را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانست. نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خود ترور اسماعیل هنیه را که در سفر او به تهران صورت گرفت به شدت محکوم کرده است. سازمان همکاری اسلامی ترور هنیه را تجاوز به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ایران خوانده و تصریح کرده است. ترور هنیه جنایت خصمانه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و اسرائیل مسئول کامل این جنایت است. در حاشیه این نشست حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در دفتر خود در مقر دبیرخانه این سازمان در جده با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران دیدار کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برترین نخبگان ادبی ایران معرفی شدند. اهدای جایزه استاد همایی و محمد کاظم کاظمی. ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی گزینه‌ای جز دفاع مشروع ندارد. و سازمان همکاری اسلامی ترور هنیه را به شدت محکوم کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه این بخش خبری. روز 18 اسد سال روز شهادت شهید محسن حجاجی را به نام روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامگذاری کردند تا به پاس این روز از فداکاری و رشادت‌های مدافعان حرم در دفاع از حرم آل الله و حمایت از مردم جنگ زده کشورهای عراق و سوریه قدردانی کنند. در این خصوص همکارم آیه شجاعی گفتگویی داشته است با سید بصیر احسانی فعال فرهنگی افغانستانی مقیم ایران.
تعریف از حرم اینطور نیست که ما فقط در رابطه با یک مکان مشخص، یعنی فرض بکنید حرم حضرت زینب سلام الله علیها، اون رو در نظر بگیریم و بگیم کسانی که دفاع از حرم خاصی به عنوان حرم بیبی زینب سلام الله علیها داشتن. نه، منظور از حرم هر چیزی است که حرمت داره و هر چیزی که بالاخره حریم محسوب میشه. با این معنای گسترده یکی از اون مسائل حرم حضرت زینب هست و تمام دنیای اسلام و هر اون چیزی که بالاخره حرمت داره و پاسبانی و پاسداری از اون بالاخره لازم هست این رو ما بهش میگیم حرم و حریم. و اون کسانی که از این پاسداری میکنن و نگهبانی میکنن در مقابل زیاده خواهی دشمنان و حریم اون رو حفظ میکنن و اجازه نمیدن که دیگران دست درازی بکنن، اینها میشن آن مدافعان و پاسداران حرم که قدر و منزلت بسیار زیادی هم نزد خدای متعال دارن و هم نزد مؤمنین. تعریف از حرم و پاسداری از حرم چنین تعریف گسترده ای هست.
بله جناب آقای احسانی، چه عواملی در شکل گیری تفکر و تئوری مدافعان حرم ائمه علیه السلام و تبدیلش به یک تفکر فراملیتی شد؟ چون ابتداعا ایران در کنار مدافعین حرم در عراق و سوریه قرار گرفت و بعد جوانای دیگه ای از کشورهای مختلف، کشورهای همسایه و خاورمیانه و حتی اروپا به این تفکر پیوسته.
عرضم به حضور شما که خب مهمترین عامل دشمنی بود که این دشمن آمده بود تا همه حیثیت مسلمانان رو زیر سوال ببره در حقیقت، و تمام اون چیزهایی که مربوط به مسلمانان و ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های خصوصا حالا شیعی به طور خاص اگر بخوایم در نظر بگیریم، این ارزش‌ها رو مورد حذف و از بین بردن حیثیت قرار دادن. و این به غیرت این جوانان، این مؤمنینی که در اطراف و اکناف بودن برخورد، روی اون تعصب دینی که داشتن و شاید حتی مثلا بگیم تعصب ملی، چون به بعضی از کشورها حمله شد و در دفاع از خاک بعضی ها آمدن به میدان، اما به صورت عمومی دفاع از دین و ارزش‌های دینی. و دشمن مشترکی که حالا تحت عنوان داعش و پدیده‌های تکفیری که توسط مستکفرین اینها شکل گرفتن وارد میدان شدن تا همه حیثیت مسلمان‌ها رو از بین ببرن، و این رو جوانان مؤمن و معتقد و با غیرت متوجه شدن. شاید اول بعضی ها گمان می‌کردن که حمله مثلا فرض بکنید که به سوریه شکل گرفته، یک فردی به نام آقای اسد اونجا هست و مشکل مردم مثلا سوریه با حاکمیت اونجا هست، اما بعد در ادامه متوجه شدن که نه، این یک طرح هست، یک طرح بسیار بزرگ استعماری و استکباری که دشمنان برای از بین بردن کل حیثیت مسلمانان اون رو طراحی کردن و ریختند. لذا وقتی که این رو متوجه شدن، تمام جوانان جهان اسلام مؤمنین این ظرفیت به اصطلاح مدافع فعال شدن و وارد میدان شدن. جوانان عراقی، جوانان سوری، جوانان پاکستانی تحت عنوان لواء زینبیون، جوانان افغانستانی تحت عنوان لواء فاطمیون، همه اینها البته با حمایت جمهوری اسلامی به عنوان مرکز دفاع از حرم و قدرتی که بلا منازع هست در منطقه، اینها وارد میدان شدن و از ارزش‌ها دفاع کردن. این اون چیزی بود که بالاخره باعث شد این هسته اولیه دفاع شکل بگیره.
جناب احسانی، نقش مدافعان حرم در امنیت منطقه و جهان و تأثیراتش در تحولات منطقه چی است از نظر شما؟
این یک نقش بسیار کلیدی و حساس و تاریخی هست. یعنی در حقیقت دشمن، شما تصور بکنید کل دنیای استکبار به سردمداری امریکای جنایتکار صهیونیسم بین الملل، اینها میخواستن چهره دنیا رو تغییر بدن، اینها میخواستن که فرهنگ جدیدی رو، سیاست جدیدی رو، جغرافیای جدیدی رو ایجاد بکنن در منطقه غرب آسیا یا به تعبیر اونها خاورمیانه. خب مدافعین حرم در مقابل این طرح شوم و استکباری ایستادند و همه نقشه های دشمنان رو نقش بر آب کردند و خوابی رو که اونها برای منطقه دیده بودن اجازه ندادن که تعبیر بشه و جلوی به اصطلاح این نقشه بزرگی که اونها کشیده بودن که در حقیقت تأمین بکنن از نظر اقتصادی خودشون رو، از نظر فرهنگی میخواستن تحمیل بکنن فرهنگ خودشون رو بر منطقه و به تعبیر دنیا رو آمریکایی سازی بکنن و تفکر امریکایی و کاپیتالیسم و سرمایه‌داری رو بر دنیا مسلط بکنن و منطقه رو ببرن به سمت یک بردهداری به اصطلاح نوین و تحت تسلط خودشون قرار بدن. همه این نقشه ها توسط مدافعان حرم نقش بر آب شد و اونها بودن که جلوی این طرح استکباری ایستادن و اجازه ندادن خاور میانه جدیدی مطابق اون چیزی که آمریکا و صهیونیسم و استکبار جهانی میخواست شکل بگیره. و امروز می‌بینیم کاملا بالعکس، خاور میانه جدیدی در جهت عزت مسلمان‌ها، در جهت قدرت مسلمان‌ها، در جهت ارزش‌های الهی داره شکل می‌گیره، علی رغم میل باطنی تمام مشرکین و کفار و دشمنان انسانیت و دین الهی.
جناب استانی، یک سوال دیگه هم خدمت شما مطرح می‌کنیم. در حال حاضر هم محور مقاومت در مقابل محور اشغالگری و شرارت، یعنی اشغالگران صهیونیستی، در حال مبارزه هستند. چه وجه تشابهی بین نیروهای مدافعین حرم و نیروهای محور مقاومت منطقه وجود دارد و کشورهای محور مقاومت از چه تجربیات مدافعین حرم میتونن استفاده بکنن؟
مدافعین حرم و نیروهای مقاومت امروز یکی شدن و یک حقیقت هستن و به این به اصطلاح ظرفیت رسیدن که در مقابل تمام دشمنان بایستن و متوجه این ماجرا هستن که آن چیزی که تحت عنوان تهاجم به حرم حالا در روزهای اول صورت گرفت، امروز دیگه محدود به یک حرم خاص نمیشه، بلکه تمام حریم ها و تمام اون چیزهایی که حرمت داره و تمام اون چیزهایی که باید از ساحت اون دفاع بشه قصد دشمن هست. و لذا روی همین به اصطلاح ماجرا مقاومت مدافعین حرم یکی شدن در مقابل اشغالگری، به اصطلاح اشغالگران در مقابل طرحهای صهیونیستی با یک دیگر یک هماهنگی خیلی خوب پیدا کردند و ایستادند. و امروز هم همین نیروهای مدافع حرم اصطلاحاً در کنار نیروهای مقاومت آماده پاسخگویی به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی هست. شما ببینید در قضیه ترور شهید مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه، خب مسئله فلسطین هست، اما مدافعین حرم این مسئله رو جدای از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، حرمهای دیگر نمیبینن. امروز احساس میکنن که با شهادت این بزرگوار حرمتها زیر پا گذاشته شده، تمام حریمها به اصطلاح لگدمال شده و لذا در کنار جبهه مقاومت به عنوان یک نیرویی که میتواند انتقام بگیرد مورد به اصطلاح نگاه جهانیان هستند. امروز جهان در انتقام از جناب آقای اسماعیل هنیه اونها رو هم یک پای بسیار مهم و یک پایه بسیار مهم جهت انتقام بهشون نگاه میکنه. شما فرض بکنید اگر جمهوری اسلامی بخواد پاسخ این ترور رو بده که پاسخ محکمی هست، یک به اصطلاح پاسخ صرفا ایرانی نخواهد. و تمام نیروهایی که در منطقه هستن، مدافعین حرم امروز در سوریه از بلندی های جولان رژیم صهیونیستی رو تهدید میکنن، مدافعین حرم در عراق امروز به عنوان یکی از نیروهایی که آمادگی میگیرن برای اینکه کیان رژیم صهیونیستی رو تهدید بکنن، و سایرین همه نیروهایی که تحت عنوان مدافعین حرم هستند در عنوان کلی‌تر با عنوان جبهه مقاومت آماده پاسخگویی برای انتقام بسیار سخت و شدید در رابطه با ترور آقای اسماعیل هنیه و همه ترورها و جنایتهایی که میتونه بالاخره بعد از این اتفاق بیفته. این جبهه امروز یک جبهه منسجم شده که پاسخ هر جنایتکاری رو، هر تروریستی رو، هر اصطلاح سردمدار کفر و شرکی رو اینها بدهن و اجازه ندن که اهداف استکباری به اصطلاح جان بگیره و اونها رو در نطفه انشاءالله به حول و قوه الهی خفه خواهند کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری، در ایران 3826 در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانید با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در